شاگرد، بغداد، پنجم ربیع الثانی 641.
اگر از من بپرسید میگویم درویش شدن توی خانقاه آسان است. خب مگر کاری دارد؟ از صبح تا شب بنشین ورور دعا کن، تسبیح بینداز، ذکر بگو. بچه بازی است. کار سخت شاگرد شدن است. همه از سختی های درویش بودن دم میزند، اما نمیدانم چرا کسی درباره سختی هایی که ما سالک های بیچاره میکشیم حرفی نمیزند. از روزی که به اینجا آمدم مثل سگ کار میکنم. بعضی روزها انقدر خسته میشوم که شب وقتی روی توشک میافتم از درد دست و پا خوابم نمیبرد. اما کی اهمیت میدهد؟ نه از کسی حرف آرامش بخشی شنیدم، نه نگاه مهربانی دیدم. هرقدر هم که کار بکنم به هیچ دردی نمیخورد. فکر نکنم حتی اسمم را بدانند. طالب جاهل صدایم میزنند. انگار اسم و رسم ندارم. پشت سرم هم پچ پچ کنن میگویند پسر یه نادان کله هویج. اما از همه اینها بدتر زیر دست آشیدده کار کردن است. این مرد توی سینهش به جای قلب یک تکه سنگ دارد. اگر به جای آشپز شدن در خانقاه فرمانده قشون مغول می شد، حتما دبدبه او کبکبهی پیدا می کرد. اگر روزی بشنوم که یک حرف خوش از دهانش در آمده، همان موقع دست راستم را می برم. حتی شک دارم بلد باشد بخندد. یک بار طاقتم تاق شد و از میداندار پرسیدم همه یه شاگرد هایی که به این خانقاه می آیند پیش از پوشیدن خرقه باید مثل من از پس امتحان های سخت آشتی داده بر بیایند. میداندار پوزخند زد و گفت همه اشان نه، فقط آنهایی که مثل قاطر خامند. آنهایی که مثل قاطر خامند ها؟ که اینطور؟ چرا باید بیشتر از بقیه شاگرد ها سختی بکشم؟ یعنی نفس من از نفس آنها بدتر است؟ صبح ها زودتر از همه بیدار می شوم. از چشمه کوزه کوزه آب می آورم. بعد تنور را روشن می کنم. آنقدر نان می پزم که تمام سر و صورتم دوده خالی می شود. پختن آش برای صبحانه هم وظیفه من است. آسان نیست. همه چیز را باید توی دیگ های 50 نفره بپزی. دیگ ها آنقدر بزرگند که 5 نفر راحت می توانند داخلشان بروند و خودشان را بشویند. خب بعدش چه کسی دیگ ها را می ساید و تمیز می کند؟ باز هم من اینجا هم ظرف شویم، هم رخش شوی، هم نظافت چی. آشی داده هم از کله سحر تا بوق سگ دستور می دهد. کله هویج، زمین ها را دستمال بکش، پیشخان ها را برق بینداز، پله ها را تمیز کن، حیاط را جارو کن، برو هیزم بشکن، تخته ها را برق بینداز، قابلمه ها را بشور، رب بپز، نه بادمجان خرد کن، نه توی بادمجان ها را خالی کن، دلمه بپز. مواظب باش نمکش زیاد نباشد، کم هم نباشد، آنقدر باشد که تخم مرغ روی آب بیستد. اگر همه کارها را آنطور که میخواهد انجام ندهم، آشچی داده جوش می آورد، هر چه دم دستش باشد به طرفم پرت می کند. یالا، اگر کاری نداری از اول شروع کن. برق بینداز. حالا انگار همین ها بس نبوده. دستور می دهد هر کاری که می کنم پشت سر هم دعا هم بخوانم. با صدای بلند می خوانم تا آشتی داده راحت تر زیر نظرم داشته باشد. وای به حالم اگر یک کلمه جا بیندازم. می افتد به جانم. اینطوری هر روز خدا من بدبخت از یک طرف دعا از بر می کنم. از طرف دیگر هم مثل چی کار می کنم. اگر بر مشکلات مطبخ غلبه بکنم، در این راه سریع‌تر به کمال میرسم. این را آشتی داده میگوید. دیگر اگر اطرافش آتش نباشد به جوش میآید. نخود ممکن است بپزد؟ تو هم درست همانطور. توی آتش پف پف کنن میجوشی و میپزید من. حرف را نگاه کن تو را خدا. اگر من نخودم؟ یک بار نتوانستم تحمل کنم و پرسیدم. خب، این امتحان آتشین تا کی ادامه دارد؟ مردک بیرحم نگذاشت و نبرداشت. یک کاره گفت 1001 روز و 1001 شب. بعد هم مثل آدم های پخته گفت اگر شهرزاده توی قصه ها توانسته هر شب یک داستان ببافد، لابد تو هم میتوانی به اندازه او طاقت بیاوری. این مرد موقعش عیب کرده. من با این حال زار و پریشان چه شباهتی با آن شهزاده پرچانه دارم؟ خانم ها، تنها کاری که می کرده این بوده که روی تشکچه های اطلسی بنشیند، به متکه های مخملی تکیه بدهد، یک پایش را روی آن یکی پایش بیندازد و با دستش انجیر و انگور توی دهان حاکم ظالم بگذارد و قصه های دیوانه وار از خودش در بیاورد. کجای این کار سخت است؟ بیاید و نصف کارهایی را که من می کنم بکند. آن وقت می بینیم. زار یک شب کجا بود؟ یک هفته نشده دومش را می گذارد روی کولش و در می رود. تا تمام شدن امتحانم هنوز خیلی مانده. نمی دانم کسی می شموردشان یا نه. اما هر روز یک خط روی دیوار می کشم. تا حالا شده 624. 40 روز اولم توی این خانقاه در حجره ای تنگ و کوچک و تاریک گذشت. نمی توانستی دراز بکشی؟ نمی توانستی به چپ و راست به چرخی. مدام مجبور بودی 4 زانو توی وضعیت آماده باش بنشینی. پشت سر هم می گفتند اگر از تاریکی ترسیدی، اگر معده‌ات از گرسنگی سوراخ شد یا پناه بر خدا اگر از آن خواب ها دیدی و هوس‌های ناجور به سرت زد، زنگ روی سقف را بزن و کمک معنوی بخواه. 40 روز در آن حجره ماندم. حتی یک بار هم زنگ را نزدم. نه اینکه فکرهای بد به سرم نزده باشد. خدا می داند فکرهای بد گله‌ای به سرم هجوم می آورد. اما توی آن جای تنگ و ترش که انگشت کوچکم را هم به زحمت تکان می دادم، فکرهای بد به چه کسی ممکن بود ضرر برساند؟ همین که از چله خانه نجات پیدا کردم، سر و کله سر طارق پیدا شد. مرا تحویل آشتی داده داد و گفت گوشتش مال تو، استخوانش مال من. نگو چله توی مطبخ از همه بدتر بوده. با این همه هر چقدر هم که جفتک انداخته باشم، قاعده های آشپز را اصلا زیر پا نگذاشتم تا موقعی که شمس تبریزی آمد. شبی که او آمد آشتی داده، چون از آشپزخانه جیم شده بودم، بد جوری کتکم زد. 7-8 تا ترکیه آلبالو روی کمر و پشتم خورد کرد. بعد کفش‌هایم را برداشت و جلوی در گذاشت. طوری که نوک کفش‌ها به طرف بیرون باشد. اینطوری با آداب خانقاه به من میگفت وقت رفتنت رسیده فرزند. دد آشپز با اخم و تخم فرمود اگر دلت مطمئن نیست بی خودی، نه خودت را خسته کن نه مرا. رودخانه دم دهن الاغ نمی‌آید. الاغی که می‌خواهد آب بخورد خودش لب رودخانه می‌رود. فراموش نکن. تصوف هم دریای آب است برای کسی که میخواهد سیراب شود. در این وضعیت من هم الاغ حساب میشوم لابد. راستش اگر شمس تبریزی نبود خیلی وقت پیش از اینجا رفته بودم. این درویش آواره بدجوری خلقنکم داده بود. فقط برای اینکه دربارش بیشتر بدانم توی خانقاه لنگر انداختم. پیش از آن همچه درویشی ندیده بودم. از کسی باکی نداشت. جلوی کسی هم سرخم نمی کرد. حتی آشتی داده هم به او احترام می گذاشت. من هم پیش خودم تصمیم گرفتم. از این به بعد سرمشق من شمس تبریزی است. اوست که با آن جذبش، زبان تند و تیزش، سرکشیش و مزاج اسیانگرش باید مرشد من باشد. نه این استاد پیر و خرفت ما. بله، شمس تبریزی قهرمان من است. بعد از آن که دیدمش با خود گفتم چرا باید درویشی سر به زیر باشم؟ شاید اگر پیش او بمانم و فیض ببرم، من هم مثل شمس چشم و دل سیر و شورشی بشوم. این شد که فصل پاییز، وقتی فهمیدم شمس کلن میخواهد از خانقاه برود، من هم تصمیم گرفتم پشت سرش تا گونیه بروم. باید به بابا زمان میگفتم چه تصمیمی گرفتم. رفتم دیدم توی اتاقش نشسته و در نور چراغ نامه می نویسد. مرا که دید به نظرم نیامد خوشحال شده باشد. طوری به صورتم نگاه کرد انگار وجودم خستهش می کرد. پرسید چه می خواهی شاگرد مو قرمز؟ حرف را نچرخاندم و صاف و مستقیم خواستم را گفتم. می بینم شمس تبریزی دارد می رود. من هم می خواهم همراهش بروم. ممکن است توی راه به کمک احتیاج داشته باشد. بابا زمان با دقت براندازم کرد. گفت با برای کمک کردن به شمس میخواهی همراهش بروی یا اینکه از زیر بار وظیفه میخواهی شانه خالی کنی؟ امتحانت هنوز تمام نشده. هنوز مرید چه مرده نمیشوی. پرسیدم مگر همراهی کردن با کسی مثل شمسم نوعی امتحان به حساب نمی آید؟ می دانستم که از حد خودم تجاوز کردم، اما برای قانع کردن پیر چاره دیگری نداشتم. شیخ سرش را خم کرد. معلوم بود دارد فکر می کند. او که ساکت شد، من هم سر جایم خشکم زد. گمان کردم که الان از آشتی دده را صدا کند و به او بگوید مراقبم باشد، غلط اضافه نکنم. کم مانده بود زهرم بترکد، اما همچه چیزی نشد. بابا زمان با حالت غرق در فکر نگاهم کرد و سرش را تکان داد. گفت خیلی وقت از تو را می آزماییم. گرچه میوه بعد از درخت می آید، اما در حقیقت اول میوه است. اینکه فرد چگونه درویشی می شود از زمان شاگردیش معلوم است. این راه برای تو مناسب نیست فرزند. از 7 جوانی که هر سال به خانقاه می آیند فقط یکی قادر است در طریقت بماند. به نظرم مایت برای درویش شدن مساعد نیست. بهتر از سرنوشت را جای دیگری جستجو کنی. نمیدانستم چه بگویم. آب دهانم را قورت دادم. بابا زمان صدایش را بلندتر کرد. و اما در مورد این فکری که کرده ای، یعنی همراهی با شمس تبریزی در سیاحتش، باید در این مورد با خودش صحبت کنی، نه با من. بعد از این اتمام حجت قاطع به در اشاره کرد و نام نوشتن را از سر گرفت. اینطوری از خانقاه اخراج شدم. ناراحت بودم، غرورم شکسته بود، اما از شما چه پنهان راحت شده بودم. بالاخره مثل پرنده ها آزاد بودم.